بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. 13 مورد از مواردی که شیخ فکرشون راه به جایی نبرده این استش که چون مشائین و شیخ اینها به تجرد خیال قائل نیستند، به تجرد برزخی، به تجرد مثالی قائل نیستند و منکر عالم مثال هستند، لذا در مورد بقای نفوس سازجه، نفوس ساده مثلا نفوس سبیان و مجانین و بله، در بقای نفوس اینها بعد از بدن دچار مشکل شدن، دچار تغییر شدن. چرا؟ به خاطر این که نفوس ساده اینا به تجرد عقلی که نمیرسن تا این که بعد از مفارقت از بدن ارتقاء به عالم عقل پیدا بکنن. اینا تجرد عقلی که پیدا نمی کنن، یعنی عقل که نمی شن تا اینکه بعد از مرگ منتقل بشن به عالم عقل. خب عالم مثالی هم که نیست، یه مرتبه مجردی به نام مرتبه خیال و مثال هم که نیست تا اینکه بعد از بدن در اون مرتبه باقی باشن. بدنم که بعد از مرگ نابود میشه، فاسد میشه. بنابراین این نفوس ساده چجوری بعد از مرگ باقی میمونن؟ حشر اینها به چه واسطه هست؟ چجوری میشه؟ معاد اینها چگونه توجیه میشه و تبیین میشه؟ اینم 13 موردیه که شیخ درش متحیر موندن که چه بکنن. لذا در بعضی از رسائل خودش شیخ به نام المجالس السبعه منکر بقای نفوس سازجه، نفوس ساده شده، یعنی قائل شده به بطلان و انعدام نفوس ساده که اینا دیگه بعد از مرگ از بین میرن، با مرگ از بین میرن، با مفارقت از بدن از بین میرن. با توجه به اینکه مجرد فاسد نمیشه با فساد بدن، نفس مجرد، اینا که خب نفس مجرد ندارن چون تجرد عقلی پیدا نکردن، یک نظر دیگری هم باز شیخ در مورد همین نفوس ساذجه، نفوس ساده دارن، که در اون نظر دیگر قائل شدن به بقای نفوس ساده، که نه اینا باقی هم. بنابراین میبینید شیخ متحیره، یعنی سر دوراهیه. از یه طرف در اون کتاب قائل به بطلان و فساد و انعدام نفوس ایناست، باز یه قول دیگه داره که قائل به بقای نفوس ایناست. با چه بیان؟ با این بیان که اینها هم تعقل دارن، نفوس ساذجه، نفوس ساده هم تعقل دارن. خب اگر تعقل برای اونها قائل شدیم، میتونیم قائل بشیم به بقای اونها بعد از بدن، یعنی عقلن دیگه، منتقل میشن به عالم عقل. چطور اینها تعقل دارن؟ به خاطر این که اینها بعضی از بدیهیات و عمومات رو تعقل میکنن. اینها بعضی از بدیهیات و عمومات رو تعقل میکنن. مثلا اینها الکل اعظم من الجز رو تعقل میکنن، میفهمن. یا مثلا قیاس مساوات رو، اینکه مساویه مساویه هم مساویه، این رو مثلا ادراک میکنن. یا مثلا مفهوم عام شی یا ممکن عام یا ممکن خاص، امکان عام که سلب ضرورت از جانب مخالف باشه و امکان خاص که سلب ضرورت از دو طرف باشه، اینها رو مثلا ادراک میکنن. ممکن عام، ممکن خاص، شیء. یه چیزی که مثلا ممکنه، خب اینا رو که میفهمن که. بنابراین تعقل نفوس ساذجه تعقل دارن، و اگر تعقل دارن میشن موجود عقلی، و بعد از بدن اینها هم انتقال به عالم عقل پیدا میکنن و اینجور باقی میمونن. اینم یه قول شیخ. صدر المتعلهین خب میفرمایند که مثلا از مثل شیخ یه چنین حرفهایی بعیده، یعنی یه چنین قولی، یه چنین نظری از حکیمی مثل شیخ، از بزرگی مثل ابن سینا، اینا بعیده. چرا؟ چون از یه طرف نشأه آخرت، نشأه ادراک و علم، یعنی نشأه مجرد، این از یه طرف. از یه طرف ذات موجود عقلی و قوام موجود عقلی به تعقل وابسته است. اینم از یه طرف. از طرف دیگر الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، شیء تا تشخص پیدا نکنه وجود پیدا نمی کنه، تا شخصیت پیدا نکنه، تا جزئیت پیدا نکنه وجود پیدا نمی کنه. یعنی نمیشه یه چیزی مثلا با عنوان عام، با جنس مثلا، با یه عنوان عام کلی مثل مثلا شی، مثل ممکن، مثل جوهر، که اینها یک عناوین کلی و عامی هستند، با اینها شی وجود خارجی پیدا نمی کنه. یعنی مثلا به مجرد شیئیت یا ممکن عام بودن، شی بودن، ممکن عام بودن، حالا ممکن عام یا خاص فرقی نداره، ممکن بودن یا جوهر بودن، شی در خارج وجود پیدا نمی کنه. اینم یه مطلب، حالا اینا رو بعدن پیوندشون رو به هم توضیح میدیم. از طرف دیگر چه سعادت و کمالی است که مثلا نفس ادراک بکند مفهوم شیء رو، مفهوم ممکن عام رو یا ممکن خاص رو، یا الکل اعظم من الجز رو، یا قیاس مساوات رو. چه سعادتی، چه کمالی در ادراک ایناست. یعنی با توجه به این چهار تا مطلب، ایشون می‌فرمایند که این قول از شیخ، این سخن از شیخ بعیده، که حالا پیوند و ارتباط این مطالب رو عرض خواهیم کرد، الان توضیح خواهیم داد. پس بنابراین از طرفی نشئه آخرت، نشئه ادراک و علم، یعنی نشئه تجرده، یه مطلب. از طرف دیگر قوام موجود عقلی به تعقله، یعنی تحققش به تعقله. تا یه موجود تعقل نکنه که موجود عقلی نمیشه. اینم یه مطلب. از طرفی از شی ما لم یتشخص لم یوجد، یه چیزی تا شخصیت، جزئیت، تشخص پیدا نکنه موجود نمیشه. یعنی نمیتونه یه چیزی با عنوان عام، با جنس، مثل مثلا شی بودن، ممکن بودن، جوهر بودن، این تحقق پیدا بکنه در خارج، وجود پیدا بکنه در خارج. اینم مطلب سوم. و مطلب چهارم هم این که کمالی و سعادتی نیست برای نفس در این که مثلا ادراک بکند بعضی از بدیهیات و عمومات رو، مثل مثلا مفهوم شیء و امکان عام و امکان خاص و الکل و اعظم من الجزء و قیاس مساوات رو. با توجه به این مطالب، این قول و این سخن از شیخ بعیده. توضیح ارتباط بین این مطالب و بعید بودن از شیخ که چنین نظریه‌ای رو قائل بشه در مورد نفوس ساذجه که اینها تعقل دارن و بعضی از بدیهیات و عمومات رو تعقل میکنن، بنابراین بعد از بدن باقیان، توضیحش اینه که با تعقل بدیهیات و عمومات. که یه نفسی بدیهیات و عمومات رو تعقل بکنه، تعقل در حق او فعلیت پیدا نمی کنه. به تعبیر دیگر تعقل بدیهیات این مرتبه عقل بالملکه است، یعنی مرتبه استعداد تعقله، استعداد تعقل. تعقل هنگامی فعلیت پیدا میکنه که نظریات به وسیله بدیهیات تعقل بشه. هنگامی تعقل فعلیت پیدا میکنه درباره نفس که نظریات به واسطه بدیهیات تعقل بشن و ادراک بشن. به صرف تعقل بدیهیات و مرتبه عقل بالملکه، تعقل در مورد نفس فعلیت پیدا نمی کنه. در این مرتبه نفس شیئی است، ممکن است، جوهری است که استعداد تعقل دارد و با شیء بودن و ممکن بودن و جوهر بودن نفس فرد عقلی نمیشه، ذات عقلی نمیشه، تشخص عقلی پیدا نمیکنه. همونطور که مثلا در این عالم طبیعت الان یه چیزی به صرف جوهر بودن که جنسشه، یا کیف بودن که جنسشه، کیف مطلق وجود پیدا نمی کنه در این عالم. باید یک فصل منوعی زمینه بشه به اون جنس، و اون جنس به صورت یک نوع خاص و فرد خاصی در بیاد تا اینکه وجود پیدا بکنه در عالم طبیعت. در عالم عقلم اینجوری نیست که به صرف اینکه مثلا یک شیئی یا یه ممکنی یا یه جوهری مثل همون نفس ساذج استعداد تعقل داره، این بشه ذات عقلی، بشه فرد عقلی، بشه شخص عقلی، بشه نوع عقلی و در عالم عقل تحقق پیدا بکنه و باقی بمونه بعد از بدن و منتقل بشه به عالم عقل و ارتقا پیدا بکنه به عالم عقل. یه مثالی مرحوم آقا علی نوری در حاشیه‌ای که در این بحث از ایشون هست، برای همین تعقل بدیهیات و تعقل نظریات به وسیله بدیهیات یه تمثیلی، یه مثالی ذکر شده که تعقل بدیهیات به مثابه حصول حرارت است در فهم، که زغال وقتی گرم میشه استعداد تشعل و شعله ور شدن و تبدیل به آتش شدن رو داره، ولی هیچ وقت آتش بالفعل نمیشه. و تعقل نظریات به واسطه بدیهیات اون به مثابه آتش بالفعل شدن فهم و زغاله. ایشون میفرمایند در همون حاشیه که با تعقل بدیهیات که همون مرتبه عقل بالملکه باشه، کمال خیال حاصل میشه و قوه غریبه برای تعقل پیدا میشه. یعنی مرتبه عقل بالملکه کمال قوه خیاله و به قوه غریب قوه، این قوه که در اینجا میگه یعنی استعداد، او قوه قبلی قوه خیال یعنی نیرو، به قوه قریب به فعل وجود عقلی. یعنی مرتبه عقل بالملکه کمال قوه خیاله و بالقوه القریبه من الفعل وجود عقلی. علی ای حال با تعقل بدیهیات نفس ساده عقل نمیشه تا اینکه بعد از بدن باقی باشه. اینم مورد 13 و مورد 14 باز از مواردی که شیخ با همه عظمت و بزرگی خلاصه راه به جایی نبرده در اون مورد، راجع به نفوس فلکی است. مشائین کمالی رو که برای نفوس فلکی قائلن از جهت نفسشون تصور بعد از تصور و از جهت جرمشون و جسمشون اضافات و نسب وضعیه است. ببینید مستحضر هستید در جای خودش گفتن که این حرکت فلک این حرکت نفسانی ارادی است، حرکت نفسانی ارادی است. یعنی نفس فلک با اراده خودش این جرم فلک رو به حرکت در میاره، به این صورت، به این بیان که نفس فلک تصور میکند کمال فعلیت عقل را. یعنی تصور میکنه کمال عقول رو از جهت بالفعل بودن، چون آخه اونا دیگه حالت منتظره که درشون نیست، این رو تصور میکنه و به شوق میاد که تشبه به عقل پیدا بکنه در کمال فعلیت، در این کمالی که فعلیت داشتنه. اون وقت اراده میکنه و جرم فلک رو میچرخونه و این جرم فلک که مثلا در یک نقطه مخصوصی در این مدار حرکت خودش بود و رسیدن به نقطه بعدی براش فعلیت نداشت، با با این حرکت وصول به نقطه بعدی فعلیت پیدا میکنه براش. بنابراین جرم فلک هم، جسم فلک هم، هی نسبت وضعیش و اضافه وضعیش، چون وضع دو تا اضافه هست دیگه، وضع نسبت و اجزاء شی بعضها الی بعض و تمامشون به خارجه، دو تا نسبت، دو تا اضافه. این اضافه وضعی و نسبت وضعی هم برای جرم فلک پیدا میشه. خب ببینید، مشائین و شیخ برای افلاک از جهت نفسشون کمالی که قائلن تصور بعد از تصور فعلیت عقوله، چون این روند همینجور ادامه داره دیگه، چون حرکت فلک دائمیه، این از جهت نفس فلکه. از جهت جرم فلک همینه که اضافه و نسبت وضعی جرم فلک هی عوض میشه. یعنی مثلا این تشکیلات گسترده اینا شب و روز در تکاپو هن برای این دو، که از جهت نفسشون هی یه تصور تازه پیدا بکنن، از جهت جرمشون هم یه اضافه و نسبت جدید. صدر المتعلین می‌فرمایند که اصلاً وجه احتیاج نفس به جسم و بدن چیه؟ حالا این بنابراین که برای افلاکم نفس قائل باشیم، این مطلبی که صدر المتعلم می‌فرمایند کلیست راجع به نفس و بدن. حالا اگه افلاکم نفس دارن، خب این مطلب در مورد اونها هم جاریست. سر احتیاج نفس به بدن چیه؟ نفس برای چی به بدن احتیاج داره؟ به خاطر این که وجودش ناقصه و در سایه استعمال بدن میخواد از این نقص خلاصی پیدا بکنه، کامل بشه، کمال پیدا بکنه، یعنی این وجود ناقص خودش رو کامل بکنه. این اصلا فلسفه نیاز نفس است به بدن، علت احتیاج نفس به بدن. و حال اون که با این اعتقادی که شیخ و مشائین درباره نفوس فلکی دارن، اون کمالی که برای نفس فلکی در نظر میگیرن، به تعبیر ایشون اسهل غرض و ایسر عرض، اسهل غرض و ایسر عرض، یه غرض سهل و ساده اون از جهت نفسشون که یه تصور جدید پیدا بکنه، یه تصور جدید پیدا بکنه که الان در اون مورد قبلی صدر المتعلین فرمودن آخه چه سعادتی، چه کمالی در این که مثلا یه مفهومی رو آدم تصور بکنه، نفس تصور بکنه. و ای سر عرض، همین اضافه و وضعی که جرم فلک پیدا میکنه، اینم ای سر عرضه، یه عرض آسون. چرا؟ چون اضافه میدونید انتزاعیه دیگه، وجود خارجی نداره. وضع هم دو تا اضافه است، مجموع دو تا اضافه است، دو تا نسبت، نسبت اجزاء شی بعضها الی بعض و تمامشون به خارج. وانگهی این جهتی که برای جرم فلک اینها قائل هستن، یعنی این کمالی که از جهت جرم فلک اینا قائل هستن که این اضافه و نسبتش و وضعش عوض بشه، خب آیا یک انسان عارف بصیر جایز میدونه که یه نفسی از عالم عقل هجرت بکند به عالم طبیعت، چون آخه میدونید که نفوس اینها کینونت عقلی داشتن دیگه در قوس نزول، یه نفسی از عالم عقل هجرت بکند به سوی عالم اجسام و ماده و طبیعت، مهاجرت بکنه به اینجا و حبس بشه در این عالم، برای این که هی جرمش یک اضافه و نسبت جدیدی پیدا بکنه. و حال اون که العالی لا ينظر الى السافل، العالی من حیث هو عالی لا ينظر الى السافل من حیث هو سافل، یعنی اصلا موجودات بالاتر غرضی رو در موجودات پایین‌تر دنبال نمی‌کنن، که یه موجود مجرد یه نفس مهاجرت کرده از عالم عقل، هجرت کرده از عالم عقل بیاد گرفتار بشه و حبس بشه در این عالم، برای که این جرمش یک اضافه جدیدی و یک وضع جدیدی و نسبت جدیدی پیدا بکنه. اینم مورد 14 و مورد 15 از مواردی که باز شیخ نتوانسته حل بکند اینه که شیخ از یک طرف منکر حرکت جوهری و ذاتی است، استکمال ذاتی رو قبول نداره، از یه طرف معتقده که نفس کمال عقلی پیدا میکنه، عقل میشه، نفس با مفارقت از بدن تبدیل میشه به عقل، کمال عقلی پیدا میکنه، میشه عقل و ارتقاء به عالم عقل پیدا میکنه. خب اینا با هم چجوری میسازه؟ این دوتا انکار حرکت جوهری و استکمال ذاتی و استکمال نفس از مرتبه نفسیت به مرتبه عقل با تجرد از بدن و مفارقت از بدن، اینا با هم نمی سازه. چرا؟ به خاطر این که نفسیت نفس این ذاتی نفسه، این نحوه وجود نفسه، این یک اضافه ای عرضی خارج از وجود نفس نیست، مثل اضافه ربان به سفینه، ملبان به کشتی و ملک به بلدان، سلطان به بلد، که مثلا حالا این رو این عرض رو اضافه رو از دست بده بشه عقل. نه، این اضافه نفس به بدن این نحوه وجود نفسه، و اگر نفس بخواد کمال عقلی پیدا بکنه یعنی وجودش باید کامل بشه، وجودش باید متبدل بشه، و این یعنی معنای حرکت جوهری ذاتی، این معناش استکمال ذاتیه که نفس ذاتش ارتقا پیدا بکنه، وجودش کامل بشه. دو تا مورد دیگه از موارد اظهار عجز که صدر المتعلین برای شیخ برشمردن باقی مونده. حالا این عبارت رو ملاحظه بفرمایید، این سه مورد امروز رو. مورد 13 و منها انه لما لم يظفر به اثبات تجرد القوة الخيالية للانسان صار متحیرا فی بقاء النفوس سازجت الانسانیت بعد البدن. شیخ چون ظفر پیدا نکرده به اثبات تجرد قوه خیال و قائل به عالم مثال نیست، متحیر شده، سر دوراهی، سر دو تا قول گیر کرده در مورد بقاء نفوس ساده انسانها، مثلا نفوس سبیان و مجانین و بول بعد از بدن، که اینا تکلیفشون چی میشه. فستر تارتن الى القول به بطلانها، یه مرتبه ناچار شده قائل بشه به بطلان و فساد و عدم اینها که اینا نابود میشن. کما فی بعض رسائله المسمى بالمجالس السبعه، چنان که در بعضی از رسائلش که اسمش هم المجالس السبعه است به این قول قائل شده، چون اینا چیزی ندارن که باقی بشه، بعد از بدن باقی باشه. حالا الان علتشو میگم. الا انه معترف به ان الجوهر غیر الجرمی لا یبطل به بطلان الجسد. چرا به این قول ناچار شده؟ بنابر این که شیخ معترفه و قائله که جوهر مجرد باقی میمونه بعد از بدن، و اینا که جوهر مجردی ندارن، چون اینا تعقل که پیدا نکردن، قوه خیال هم که مجرد نیست که باهاش ادراک میشه جزئیات، پس اینا دیگه یه جوهر مجردی ندارن بعد از مرگ که باقی بمونه، لذا ناچار شده به این که قائل بشه اینا معدوم بشه. و تارتن الى القول به انها باقیتون، تحیرش اینه. گاهی هم ناچار شده قائل بشه که نه اینا باقی هن، وقت چجوری؟ من جهت ادراکها به بعض الاولیات و العمومات، چون اینا هم تعقل دارن، چجوری ادراک میکنن بعض از بدیهیات رو که حالا در ادامه شمرده میشه و بعض از عمومات رو، مثلا مفهوم شیء و ممکنه عام و ممکنه خاص، او بعض بدیهیات هم مثل الکل و اعظم من الجزء و قیاس مساوات که مساوی مساوی شیء هم مساوی شیئه، اینا رو مثلا ادراک میکنن. بنابراین اینها شخصیت عقلی دارن و اینها جوهر عقلی پیدا میکنن که مجرده و بعد از بدن باقی میمونن. ایشون تعجب میکنن از شیخ. و کل من له قدم راسخ فی الفلسفه یعلم، هر کسی که یه قدم راسخ و محکمی و استواری و ثابتی در فلسفه داره مثل شیخ، یعنی از شیخ تعجب این حرف، یعلم و چهار تا مقدمه، یعلم و ان نشأة الاخره نشأة ادراکیه علمیه، یکی این که میدونه که نشأه آخرت نشأه تجرده، نشأه ادراک و علم و تجرد. حالا اگه برای تجرد مراتب مثل صدر المتعلم قائل باشیم، نشأه آخرت دو تا مرتبه پیدا میکنه، اگر قائل نباشیم مثل شیخ فقط یه مرتبه، همون عالم عقل. این مطلب. مطلب دیگر، و نفوس العقلیت و قوامها به ادراک العقلیه، یعنی ذات موجود عقلی رو تعقل درست میکنه و تشکیل میده، شخصیتش رو، تشخصش رو تعقل درست میکنه. یه موجود عقلی بخواد وجود پیدا بکنه در عالم عقلی، با تعقل سرپاش میکنه در اونجا، قوامش به تعقله. اینم یه مطلب. مطلب سوم، و شیء لا یمکن ان یوجد بالمعنى العام ما لم یتعین ولم یتزود، یعنی همو از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، یعنی شیء که مثلا همین نفس سازجه باشه، این با معنای عام، با معنای جنسی، یعنی به مجرد شیء بودن یا ممکن بودن یا جوهر بودن، که مثلا یه شیئیه که استعداد تعقل داره، یه ممکنیه که استعداد تعقل داره، یه جوهریه که استعداد تعقل داره، با اینا نمیشه ذات عقلی، این نمیشه یه موجود عقلی و راهش به سوی عالم عقل باز بشه. مالم یتعین ولم یتزود، تا تشخص پیدا نکنه، تشخص عقلی و تزود ذات عقلی پیدا نکنه، که ذات عقلی هم به ادراک عقلیاته، به تعقله، یعنی اینکه تعقل در موردش بالفعل بشه، که بالفعل شدن تعقل هم با ادراک نظریات به واسطه بدیهیات، نه با این ادراک بدیهیات. این هم یه مطلب. و مطلب چهارم، و ایو سعادت للنفس فی ادراک شیء و الممکن العام او الخاص او به ادراک ان الکل اکثر من جزءه او به ان المساوی للمساوی مساوی و ما یجری مجرا هذی. چه کمالی و سعادتیه برای نفس که بعض از بدیهیات و عمومات رو ادراک بکنه، عمومات مثل مفهوم شیء، مثل ممکن عام، مثل ممکن خاص، که اینا رو مردم عادی هم بالاخره ممکن رو میفهمن یعنی چی، که مثلا عدمش ضروری نیست یا وجود و عدمش هر دو ضروری نیست، اینا رو میفهمن، یا مثلا ادراک الکل و اعظم من الجز، یا ادراک قیاس مساوات، یا امثال اینها. چه کمالی داریم و چه سعادتیه، چون آخه انتقال به عالم عقل و ارتقا به عالم عقل این سعادته، عالم عقل سراسر سعادت، اونجا دیگه هیچ شقاوتی در اونجا نیست، و این چه سعادتی، این آخه با این میزان یعنی مثلا تحصیل سعادت کردن. بعد ایشون میفرمان و کما ان فی هذا العالم لا یمکن وجود امر به مجرد کونهی جوهرن مطلقا او کیفن مطلقا مالم یتحصل نوعن مخصوصن لهو صورتن مخصوصه. همونطور که در عالم طبیعت وجود یه چیزی به صرف جنسش که مطلق جوهره یا مطلق کیفه امکان نداره وجودش، مادامی که یه نوع خاصی درست نشه با یک صورت خاص، یعنی با یه تشخص، با فردیت که یه فردی از یه نوع خاصی باشه، فکذا لا یوجد شیء فی العالم العقلی به ان یکون احد موجودات ذلک العالم عالم به مجرد کونه شیء اما او ممکن اما او جوهر اما لم یسر ذاتا عقلیتا مخصوصتا. همچنین وجود پیدا نمیکنه چیزی در عالم عقل به این که یکی از موجودات اون عالم باشه، به صرف این که شیعی باشه که استعداد تعقل داره، مثل همین نفس ساذجه‌ای که ادراک میکنه بدیهیات رو، که عقل بالملکه داره، یا ممکنی که این استعداد تعقل رو داره، یا جوهری که این استعداد تعقل رو داره، به صرف اینها به مجرد کونه شیء اما او ممکن اما او جوهر اما لم یسر ذاتا عقلیتا مخصوصه. این نمیشه یه موجود عقلی، یه فرد عقلی، یه ذات عقلی تا اینکه بعد از بدن باقی باشه، نه، باید تعقل درباره او فعلیت پیدا بکنه. مورد چهاردهم، و منها انه زعم ان النفوس الفلکیته لم یبق لها کمال منتظر الا فی اسهل غرض و ایسر عرض. شیخ گمان کرده که نفس فلکی هیچ کمالی انتظارشو نمیکشه مگر یک غرض خیلی سهل و ساده از جهت نفسش، که همون تصور فعلیت و عقول باشه، ای پشت سر هم، و یه عرض ساده که وجود خارجی نداره از جهت جرمش، که همون اضافه و نسبت وضعی باشه که یه جرمش پیدا میکنه، که اضافه هم که خب وجود خارجی نداره، یه عرض اصلا پیش پا افتاده انتزاعی. و هیان نسب الوضعیت لاجسادها، که این ایسر عرض، این عرض آسون، عرض میکنم که این مؤنث بودن ضمیر به اعتبار خبر نسبتهای وضعی و اضافه های وضعی است که اجرام افلاک، نفوس فلکی، اجسادشون، ابدانشون، اجسامشون پیدا میکنن. و هذا عند البصیر المحقق رأی سخیف و اعتقاد فاسد. نزد بصیر محقق که معمولا این تعبیرات رو در مورد عرفا به کار میبرن که اونها اهل بصیرتن و اونها محققن، اهل حقیقت خارجی هن، نه اهل مفهوم، نه اهل مفهوم ذهنی. این یک رأی سخیف و اعتقاد فاسدی است، میخندن به این حرفا. چرا؟ فإن النفس مادام وجودها النفسی، این مادامه مادامه تامه است نه ناقصه، مادام وجودها النفسی، نفس مادامی که وجود نفسی داره هنوز عقل نشده، ناقصت الذات این وجودش ناقصه، غیر تامه الهویه وجودش کامل نیست، مفتقرتون الالجسم احتیاج داره به بدن. چرا؟ لیسیر آلتن لها فی تحصیل کمال حل وجودی، تا اینکه اون جسم یه ابزاری باشه برای نفس، تا اینکه نفس کمال وجودی خودش رو به دست بیاره. متشبثتون بهی لضعف وجودها، نفس چنگ میزنه به این جسم برای خاطر ضعف وجودیش. ولی تتهیأ باستعمالها و تحریکها ایاهو للخروج من القوة الى الفعل فی تجوهرها لا فی امر خارج عن تجوهرها و وجودها غایت الخروج کالاضافات. و برای این که مهیا بشه با استعمال این آلت و مهیا بشه با استعمال نفس و تحریک نفس ایاهو، این جسم رو، این بدن رو مهیا بشه برای خروج از قوه به فعلیت در ذاتش و وجودش که کمال وجودی پیدا بکنه، نه در یه عرضی که خارج از ذاتش و وجودشه، اونم نهایت فاصله رو داره از ذات و وجودش که یه امر انتزاعیست، یه عرض انتزاعیست مثل اضافه که وجود خارجی هم نداره. و کیفه یسوق عند العارف البصیر، چطور جایزه نزد شخص عارف بصیر که ان ینهبسه جوهر عقلی به علاقت جرمیت مهاجرن ان عالم نور، یا نسخه بدل عالمه نوری، عالمه نوری الى عالم الظلمات لعجل تحصیل اضافات و نسب وضعیته. چطور جایز است نست شخص عارف که حبس بشه، یه موجود عقلی که همین نفس فلکیه، به خاطر تعلق پیدا کردن به جرم و جسم و بدن، در حالی که هجرت کرده از عالم نور و از عالم عقل به عالم ماده، برای حبس بشه؟ برای چی؟ برای اینکه یه اضافه‌ای و یه نسبت وضعی جرمش پیدا بکنه. ما ان عندهم ان العالیه لا یلتفت الى الصافه، با اینکه به نظر خود اینها که قبول هم دارن شیخ موجود بالاتر، اصلا نگاهش به موجود پایین‌تر نیست، غرضی رو در موجود پایین‌تر دنبال نمی‌کنه. مورد 15 و منها انه ذهب الى امتناع الاستحاله الجوهریه، شیخ قائل شده به انکار حرکت جوهری و استکمال ذاتی. و مع ذلك اعترف بان النفس اذا استكملت و تجردت عن البدن تسير عقلا و سقط عنها اسم النفس، با اینکه اعتراف کرده که نفس وقتی کمال پیدا کرد و مفارقت از بدن پیدا کرد تبدیل میشه به عقل و دیگه اسم نفس ازش ساقط میشه، میشه عقل. ولم یعرف ان نفسیت النفس لیست اضافتا زائدتا علا وجودها کالملک و ربان، کالملک و ربان حتی اذا زالت عنها الاضافتو بقی وجودها کما کان. اما دیگه متوجه نشده که آخه نفسیت نفس، اضافه نفس به بدن، یه اضافه‌ای مغایر بر وجود نفس و غیر از وجود نفس نیست و یه عرض نیست که عارض بشه بر وجود نفس، مثل اضافه ملک و فرماندار به شهر و مثل اضافه ملبان به سفینه و کشتی، به طوری که اگر این اضافه زائل بشه وجود نفس باقی بمونه همون جور که بوده، هیچ تغییر نکنه. بل نفسیت و نفس انما هی نحو وجودها، بلکه نفسیت نفس نحوه وجود نفسه. و اذا اشتدت فی وجودها و کملت ذاتن عقلیتن سار وجودها وجودن آخره، و هنگامی که نفس در وجودش اشتداد پیدا بکنه و کامل بشه به عنوان ذات عقلی، وجودش هم یه وجود دیگه میشه، تبدیل میشه. و هازا به عینهی استعالتون ذاتیتون و انقلابون جوهریون وقد انکرها، و این عیناً همون استکمال ذاتی و حرکت جوهری است که شیخ منکر اونه. و صلی الله علیه.